ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. رئیس اسبق بانک مرکزی میزان دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا را 7.5 میلیارد دلار ذکر کرد. عباس عراقچی گفت در زمینه رفع تحریم‌ها در حوزه بانکی مشکلاتی وجود دارد. و ایران در حال مذاکره برای فروش 40 تن آب سنگین به روسیه است. تماس به مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی ایران میگوید رقم دقیق دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا 7.5 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری مهر، تماس به مظاهری که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یک سال رئیس بانک مرکزی بوده، در گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به این سوال که در دوره مدیریت چه کسی اوراق آمریکایی خریده شد، از پاسخ طفره رفت و گفت این اوراق در دوران ما نیز بلوکه بود. آقای مظاهری افسود از زمانی که آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال می‌کند، بانک مرکزی کوشید تمام دارایی‌های دلاری‌اش را به ارزهای دیگر تبدیل کند. به گفته تماس به مظاهری، در نهایت نزدیک به 7.5 میلیارد دلار از این دارایی‌ها تبدیل نشد و به صورت ذخایر ارزی در آمریکا مسدود ماند. رئیس اسبق بانک مرکزی گفت آقای احمدی نژاد اعتقاد داشت که این تحریم‌ها ورق پاره‌ای بیش نیست و به همین دلیل درباره تبدیل ذخایر ارزی دلاری به سایر واحدهای ارزی آنطور که باید همکاری نکرد. عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران گفت در اجرای برجام در قسمت رفع تحریم‌ها در برخی از حوزه‌ها پیشرفت خوبی وجود داشته، اما در حوزه بانکی مشکلاتی وجود دارد. عراقچی که یک شنبه شب در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گفت، یکی از دلایل مشکلات در حوزه بانکی را تداخل تحریم‌های اولیه و ثانویه و نقش به گفته او منفی وزارت خزانه‌داری آمریکا دانست و گفت که اگرچه روند رو به جلوست، اما این روند کند است. او درباره ممنوعیت استفاده از دلار و استفاده از سیستم بانکی آمریکا گفت این تحریم‌ها غیر هسته‌ای است و طبق برجام هم برداشته نمی‌شود. او تاکید کرد که خود ایران هم مایل به استفاده از این سیستم نیست. آقای عراقچی رأی دادگاه عالی آمریکا را درباره برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران اقدامی کاملاً خصومت‌آمیز و راهزنی بین‌المللی خواند و گفت خصومت‌های ما با آمریکا کاملاً پابرجاست. دیوان عالی آمریکا اخیراً حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی شماری از اقدامات ایران که تروریستی خوانده شده پرداخت شود. در این حال آقای عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته که جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره با روسیه برای فروش 40 تن آب سنگین است. او تایید کرد که قراردادی هم برای فروش 32 تن آب سنگین با آمریکا امضا شده. آقای عراقچی که شامگاه یک شنبه در برنامه شبکه خبری تلویزیون جمهوری اسلامی سخن می گفت مقدار آب سنگین تولید شده از سوی ایران را تا کنون نزدیک به 200 تن اعلام کرد و گفت بر اساس برجام 130 تن برای راکتور آب سنگین جدید عراق کنار گذاشته می شود. عباس عراقچی درباره خروج آب سنگین از ایران و انتقال آن به عمان گفت انباری در عمان داریم که مازاد آب سنگین را در آنجا انبار و به مشتریان خود تحویل خواهیم داد. با نزدیک شدن به 10 اردیبهشت ماه و آنطور که انتظار می رود دور دوم انتخابات مجلس در ایران برگزار شود، روز یک شنبه محمد خاتمی در پیامی در وبسایتش بار دیگر از شهروندان ایرانی خواست که در این دور از انتخابات هم شرکت کنند. در همین حال تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از سوی جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی چند روزی است که در ایران آغاز شده. کیان معنوی در گزارشی به این خبر و چالش‌های پیش روی مجلس آینده پرداخته است.
کمتر از یک هفته به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. در دور اول این انتخابات که در هفته اسفند سال گذشته 1394 خورشیدی و همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار شد، دو جناح عمده جمهوری اسلامی، اصلاح طلبها و جناح مقابل آن، اصولگرایان، نتوانستند اکثریت مطلق را در مجلس دهم به دست آورند و تکلیف 220 کرسی از 290 کرسی مشخص شد. اما در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات رفته رفته بر شدت تبلیغات و توصیه‌ها نیز افزوده می شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق جمهوری اسلامی ایران و از چهره‌های سرشناس سیاسی ایران در پیامی که روز یکشنبه در سایت شخصیش منتشر شد از مردم ایران خواست که در مرحله دوم انتخابات مجلس شرکت کنند. محمد خاتمی دور دوم انتخابات را دارای حساسیت و اهمیت دانست و از کسانی هم که به گفته او در مرحله اول امکان حضور نداشتند خواست در دور دوم به پای صندوق‌ها بروند. محمد خاتمی در اسفند ماه گذشته نیز در پیامی ویدیویی از مردم ایران برای شرکت در انتخابات مجلس دعوت کرد.
پیشنهاد من این است که همه جریانات توافق کنند که لیست ها به نام لیست امید در اختیار مردم قرار بگیرد.
اما فارغ از نتایجی که این بار نیز به دست خواهد آمد، اکنون این پرسش مطرح می شود که چالش های پیش رو برای جناح‌های رقیب چه خواهد بود؟ تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران، این موضوع را این گونه ارزیابی می کند.
بزرگترین چالش اقتصادی است. ورشکستگی وحشتناک و بدهکاری دولت، مشکل بانک ها و مشکلات اقتصادی. این چالش ساده ای نیست. و از یه طرف دیگه پولی که دست راست افراطی نهادهای نظامی هست برای انداختن آقای روحانی. یعنی الان برنامه هست که تمام مشکلات دوره آقای احمدی نژاد و سیاست های غلطی که حتی با حمایت آقای خامنه ای بوده تا این 3 سال گذشته به فشار آورده به دولت، این 1 سال سر آقای روحانی خراب کنند تا ایشان رئیس جمهور یک دوره ای بشه، برای اینکه دوباره یه تیک از تیپ خودشان از راست افراطی بیاد مجلس. وقتی شما به آمار بدهی های بانک ها، بدهی دولت، وضع اقتصادی و رکود نگاه میکنی به مسئله پیمبری، یکی از دلایلی که آقای خامنه ای از خط نشان کشیدن به تردید رسید و با برجام تمایل داد و الان ناراحت و عصبانی است و کلمات تندی به کار میبره ولی ناچار به تردیداش ادامه دهد، همین وضع اقتصادی است. بعدش به نظر من وضع صنفی است و توجه به حقوق مدنی. و این 3 تا چالش فقط نظامش رو مشکل نمیکنه، کل بنیه جامعه رو به سوی نابودی میبره و یک جامعه ناامید تحویل میده.
دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای 68 کرسی باقی مانده روز جمعه آینده 10 اردیبهشت برگزار می شود.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نرزن بکشو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می شود.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه درباره وضعیت امید کوکبی بر اتهام جاسوسی او تأکید کرد و گفت که حکم 10 سال زندانیش قطعی است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید خلیلی وکیل مدافع او میگوید که امید کوکبی بیش از 5 سال و 3 ماه در زندان بوده و علاوه بر سختگیری‌هایی که نسبت به او روا داشته شده تاکنون از مرخصی هم محروم مانده است. امید کوکبی پژوهشگر و فوق دکترا در دانشگاه آستین تگزاس که برای دیدن خانوادش به تهران رفته بود در بهمن سال 89 به اتهام ارتباط با دولت متخاصم در تهران بازداشت و زندانی شد. او اخیراً به خاطر ابتلا به سرطان در بیمارستان بستری شد و پزشکان کلیه راستش را خارج کردند. حسین قویمی گزارشی دارد درباره وضعیت و اتهام‌های امید کوکبی.
سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال آزادی امید کوکبی گفت او به اتهام جاسوسی محاکمه و به 10 سال حبس محکوم شده و به گفته او حکمش قطعی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای تاکید کرد که جرم جاسوسی برای بیگانه در مواردی مجازات بالاتر از این دارد. در همین حال سعید خلیلی وکیل مدافع امید کوکبی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به جراحی کلیه موکلش تاکید کرد که یک توده سرطانی به همراه کلیه راست او از بدنش خارج شده ولی هنوز مشخص نیست که سرطان به قسمت‌های دیگر بدنش سرایت کرده یا نه و به گفته او هنوز جواب پاتولوژی هم نیامده است. در همین زمینه محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و فعال حقوق بشری در تهران، درباره وضعیت جسمی و روحی امید کوکبی چنین میگوید:
من من خودم نرفتم چون خواهرش پیغام فرستاده بود که کمتر بیایید برای عیادت، چون دکتران اسکو تشریفن که زیاد نباید به چیز بشینم. ولی دوستانی که رفته بودن میگفتن بله روحی ها کسمش چون خوبه، اصلا روحیش خیلی طبیعه. من چند بار که رفتم به دیدنش روحی قویه، شگفت‌انگیزی درش دیدم.
سعید خلیلی وکیل مدافع امید کوکبی در مورد اتهام‌های موکلش به خبرگزاری ایلنا گفته است که ابتدا اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به وی تفهیم می‌شود و پس از مدتی اتهام ارتباط با دول متخاصم یعنی آمریکا به او تفهیم و به همین اتهام به 10 سال حبس محکوم می‌شود. علی افشاری تحلیلگر امور سیاسی در واشنگتن درباره اتهام ارتباط با دول متخاصم چنین میگوید:
ایشون همکاری با دولت آمریکا هم نداشتن، به درستی وکیل ایشون گفتن و آمریکا به لحاظ فنی دولت متخاصم محسوب نمیشه. اگه دولت متخاصم بود که طبیعتا نمیرفتن با اون گفتگو کنن، مذاکره بکنن و به یک تفاهم تحت عنوان برجام دست پیدا بکنن. این یک مسئله است که به هر حال مقامات رسمی وزارت خارجه هم مرجع تعیین هستن که چه دولتی دولت متخاصم هست یا نیست، یا همچنین شورای امنیت ملی که هیچ کدوم از اینا تاکنون اعلام نکردن به شکل رسمی و حقوقی و دیپلماتیک دولت آمریکا دولت متخاصم است. ایشون دانشجوی دکترا بودن در دانشگاه آستین و از همین بورسیه هایی که معمولا اساتید دانشگاه آمریکایی میدن به دانشجوهایی که برای کشور خارجی هستن و اصطلاحا تحت عنوان دانشجوی بین المللی در دانشگاه پذیرفته میشدن استفاده کردن.
در همین حال وکیل مدافع امید کوکبی همچنین میگوید که شعبه 36 دیوان عالی کشور در سال 93 به 3 دلیل مهم آقای کوکبی را بیگناه تشخیص داده و رأی صادره را فاقد وجاهت و مستعد اعاده دانست. به گفته سعید خلیلی آن 3 دلیل عبارت بودند از متخاصم نبودن دولت محل تحصیل یعنی آمریکا که وزارت خارجه در این زمینه نامه‌ای رسمی نوشته است. دوم، عدم وجود هر گونه مدرک و دلیلی در پرونده علیه او و سوم، عدم دسترسی امید کوکبی به هر گونه اسناد طبقه بندی شده و محرمانه. در همین حال محمد ملکی در تهران اتهامات امید کوکبی را غیر واقعی می داند.
به ایشون خواستن که بیاد چون تخصصش چیش لیزره. ایشون اون موقع که مسئله اتم مطرح بودش ایشون خواستن که بیدوشون همکاری بکنه. میشون خودش رو آن می گفتش. گفته من کارم چیز دیگه است، من باید برگردم مدرسه تحصیل بدم و بعدم من همکاری نمی کنم. و این اتهامو نمیدونم با بیگانه طرف به همه میگه، به هم ما هم میگم، یا جاسوس اسرائیل هستیم یا جاسوس آمریکا هست، کسی این حرفهای این اتهامات فکر نمی کنم تو کتش بره.
وکیل مدافع امید کوکبی درباره احتمال آزادی او به خبرگزاری ایلنا میگوید بر اساس مواد صریح قانون آزادی امید کوکبی در شرایط فعلی یک تکلیف قانونی است. او با استناد به ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری از مقام‌های قضایی می‌خواهد که هر چه زودتر اجرای مجازات او را متوقف کنند. محمد ملکی در تهران که در کمپین آزادی امید کوکبی فعالیت می‌کند، خواسته خود را از مقام‌های ایران چنین بیان می‌کند:
تقاضام این است که دولت این ایشون رو آزاد بکنه و ضمن معذرت خواهی از ایشون که یک دانشمند، یک متفکر، یک استثناء هستش، یک ایرانی واقعا سیل هستش، این رو رها کنه بره پیکارش. و من فکر میکنم که این کمپین رو باید ادامه داد تا این کار عملی بشه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه اعلام کرد که امید کوکبی در بیمارستان تحت درمان است. وی افزود اگر پزشکی قانونی نظر دهد که حضور یک زندانی در زندان به طور مطلق و یا تحت شرایطی در زندان وضعیت او را تشدید می کند، به گفته او تصمیم لازم اتخاذ می شود.
حسین قویمی این گزارش میداد. با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. با من مرشد قاسمفر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان تا 15 دقیقه دیگه که باز خواهیم گشت با سرخط خبرها با رادیو فردا بمانید.